نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ پیشتاز انتخابات مقدماتی آریزونا و برنی سندرز پیروز در ایالت یوتا معرفی شدند. گروه خلافت اسلامی تهدید کرد که حملات بیشتری در راه است. آمریکا به شهروندانش برای سفر در اروپا هشدار داد. شبکه‌های تلویزیونی آمریکا پیش‌بینی کردند دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و هیلاری کلینتون از حزب دموکرات پیروز انتخابات مقدماتی در ایالت آریزونا باشند. انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه در سه ایالت یوتا، آیداهو و آریزونا برگزار شد. بنابر گزارش‌ها برنی سندرز، دیگر نامزد دموکرات، نیز پیروز انتخابات مقدماتی در ایالت یوتا شد. اگرچه هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه پیروزی قابل توجهی به دست آوردند، اما همچنان با کسب نامزدی نهایی برای ریاست جمهوری از سوی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه فاصله دارند. هنوز از نتایج انتخابات مقدماتی در آیداهو گزارشی منتشر نشده است. گروه خلافت اسلامی یا داعش با صدور بیانیه‌ای ضمن پذیرش مسئولیت حملات بروکسل تهدید کرده که حملات بیشتری در کشورهایی که علیه این گروه می‌جنگند در پیش است. در این بیانیه که به زبان‌های فرانسه و عربی منتشر شده، آمده روزهای تاریک در انتظار کشورهایی است که در ائتلاف جهانی علیه داعش مشارکت کردند. در این بیانیه آمده آنچه در آینده رخ خواهد داد از اتفاقات کنونی بدتر و تلختر خواهد بود. این گروه همچنین عکس‌هایی را منتشر کرده که در آنها شبه نظامیان داعش در سوریه به مناسبت حملات بروکسل در حال پخش شکلات در میان کودکان دیده می‌شوند. در جریان حملات صبح سه‌شنبه به فرودگاه و یک ایستگاه قطار در بروکسل دست کم 30 نفر کشته شدند. در پی حملات بروکسل، ایالات متحده آمریکا به شهروندانش هشدار داد که سفر در اروپا به شکل بالقوه میتواند برایشان خطرناک باشد. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای خطاب به شهروندانش نوشته که پیش بینی میشود در آینده نزدیک مکانهایی مانند استادیوم‌های ورزشی یا اماکن توریستی در اروپا هدف حمله قرار بگیرند. در جریان حملات روز سه‌شنبه در بروکسل چندین آمریکایی مجروح شدند. دولت آمریکا همچنین تدابیر امنیتی در فرودگاه‌های داخلی خود را نیز افزایش داده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند هنوز اطلاعاتی مبنی بر اینکه حملات مشابهی در آمریکا رخ بدهد در دست ندارند، اما در این حال این نگرانی وجود دارد که کسانی از حملات بروکسل الهام بگیرند و آن را در آمریکا تقلید کنند. مهدی صنایعی سفیر ایران در موسکو از سرمایه‌گذاران روس دعوت کرد تا برای توسعه زیرساخت‌های ضروری برای صنعت توریسم در ایران سرمایه‌گذاری کنند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای صنایعی در موسکو گفت که ایران از حضور سرمایه‌گذاران روس در صنعت توریسم استقبال می‌کند. او این اظهارات را در آستانه نمایشگاه بین المللی مسافرت و توریسم بیان کرد که روز چهارشنبه در موسکو افتتاح می شود. صنعت توریسم ایران از زمان وقوع انقلاب سال 57 با رکود چشمگیری در مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات روبرو بوده است. خبرهای بیشتر رو مثل همیشه میتونید در سایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda هم میتونید دنبال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. این هفته به مناسبت یاد و بزرگداشت ابوالحسن نجفی، ادیب و پژوهشگر و زبانشناس و فرهنگ نویس معاصر که دوم بهمن ماه در تهران از میان ما رفت، آرا و آثار او رو برخواهیم رسید. به همین منظور از دکتر نصرالله پور جوادی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسنده و مصحح بیش از 30 کتاب و مجموعه مقاله عمدتاً در حوزه حکمت و عرفان و فلسفه دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. ابوالحسن نجفی پس از انقلاب به دعوت نصرالله پور جوادی به مرکز نشر دانشگاهی پیوست و نزدیک به 2 دهه در اونجا با او همکاری کرد. گفتگویی که در این برنامه با دکتر نصرالله پور جوادی خواهید شنید، بخش بسیار کوتاه شده یک گفتگوی مفصله که نسخه کامل اون رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای پور جوادی به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب که ویژه نگاهی هست به زندگی ابوالحسن نجفی. اگر زندگی حرفه‌ای آقای نجفی رو بخوایم طبقه بندی بکنیم، شاید 3 بخش خیلی مهم فعالیت کارهای او هست که یکی دوره کارهای ترجمه آقای نجفی هست، تأثیری که در زمینه ترجمه داره. دیگر بخشی است که او رو به عنوان استاد زبانشناسی و ادبیات در دانشگاه‌های اصفهان و تهران و همطور علامه طباطبایی این چند سال آخر شاهد بودیم، و همطور نجفی مؤلف آثار مهمی در حوزه زبان و فرهنگ. من از همین بخش آخر اگر بخوام از شما بپرسم، میخوام در مورد اهمیت ایشون به عنوان یک زبانشناس، به عنوان یک فرهنگ نام نویس، موقعیت او در فضای عمومی فرهنگ نام نویسی ما، زبانشناسی ما یا فضای آکادمی که ما در این زمینه، چطور آقای نجفی رو میشه ارزیابی کرد؟
آقای نجفی از به عنوان زبانشناس، تفاوتی که با زبانشناسای دیگر ما داشت عموما این بود که ایشون واقعا به سابقه زبان فارسی توجه داشت. درسته که به زبانی که الان در محاوره به کار میره و ما بهش تکلم میکنیم، خب بیشون علاقه داشت، روش کار میکرد. همون فرهنگ عامیانه‌ای که نوشته واقعا در حد خودش شاهکاره، یا کتاب غلط ننویسیمش، اینا همه ناظر به زبان فارسی است به صورتی که امروز داره به کار میره. اما نجفی به عنوان یه زبانشناس دائم به سابقه زبان فارسی، به ادبیات کلاسیک توجه داشت و من دقیقاً اطلاع دارم که این متون رو نه تنها میشناخت و میخوند، بلکه بارها همطور مطالعه میکرد اینا رو و یادداشت برمیداشت و توانایی های زبان فارسی ها از این لحاظ سعی میکرد پیدا بکنه یا اونها رو به کار ببره در ترجمه های خودش و در تألیفات خودش، و یا اونها رو ملاک قرار بده برای سنجش زبان فارسی که تحولاتی که زبان فارسی پیدا کرده. به هر حال یه نقطه مبدعی بود براش اینکه زبان فارسی در گذشته به چه صورتی به کار برده میشد و قواعدش چی بود، ضوابطش چی بود، و بعد چه تحولات این به خودش بود. از این نظر خب ما زبانشناسای دیگه لینگویستیک هم در واقع، تفاوت نجفی در این بود که به سابقه زبان فارسی و به ادبیات فارسی و نثر فارسی در گذشته کاملا آشنا بود، در حالی که اکثر زبانشناسا به خصوص کسایی که در خارج تحصیل کردن خب توجه ندارن یا علاقه ندارن یا توخری ندارن یا اونسی ندارن با سابقه زبان فارسی. اما نجفی علاوه بر این به ادبیات کلاسیک هم توجه داشت و فقط مسئله زبان نبود براش، بلکه ادبیات هم براش مطرح بود و اینو ما کاملا میتونیم ببینیم در نثر نجفی، در ترجمه های نجفی، در مثال هایی که نجفی میاره برای فرهنگ خودش، برای غلط ننویسیم و کتاب های دیگرش.
آقای نجفی در زمینه فرهنگ و زبان و مباحث تخصصی در این حوزه چند کتاب از او ما در دست داریم، اما غلط ننویسیم او بیش از هر کتاب دیگری محبوبیت عام پیدا کرد و بیشتر نام نجفی با این کتاب پیوند خورد، در حالی که شاید این کتاب بیشتر از آثار دیگر او نقد شده و شاید ضعف‌های فنی یا تکنیکی درباره اون مطرح شده. چرا غلط ننویسیم اینقدر مورد توجه و محبوبیت عام در جامعه فرهنگی ما قرار گرفت؟
کتاب غلط ننویسیم، ببینید، نقد شد، درسته، از همون ابتدا که در اومد این کتاب نقد نوشته شد و اساس نقدی که بهش میکردن در واقع ناظر به عنوان این کتاب بود که شما در زبان فارسی یا در اصلا به طور کلی زبان غلط و درست ندارید. زبان یه چیزیست که مردم برای تفهیم و تفاهم به کار میبرند و به هر حال هر چه به کار بردن و تا اونجایی که تونستن معانی خودشون رو منتقل بکنن به یکدیگر خوبه. زبان اصلا کارش اینه و درست و غلط ما به اون صورت در زبان نده. بنابراین یه انتقادش به عنوان کتاب بود و اون برنامه‌ای که در این کتاب نجفی داشت دنبال میکرد. اولا عنوان کتاب در واقع پیشنهاد خود من بود به نجفی و بارها هم ما صحبت کردیم و من وقتی تا میگفتم میگفت خب این عنوانی که تو خودت پیشنهاد کردی و حالا من پشیمونم نیستم از اینکه این پیشنهادی کردم و این پیشنهادم پذیرفت، برای اینکه من گمان میکنم یه مقدار از شهرت این کتاب مال خود همین این عنوان بود که یک عنوان در واقع جنجالی بود برای این کتاب. اما ببینید، به نظر من این انتقادی که میکنه از یه جهت درسته، از یه جهت هم درست نیست. از این جهت که زبان داره تحول پیدا میکنه، خب بله، ولی نجفی نمیاد در واقع بگه که این درسته یا غلط. نجفی میاد میگه که آقا شما وقتی که یه همچی تعبیری رو به کار میبرین، یک همچی لفظی رو دارین به کار میبرین، اون مقصود شما رو این لفظ بیان نمیکنه و این شنونده یا کسی که داره میخونه یه متن رو و این تعبیر رو از شما میشنوه، این درست متوجه مقصود شما نمیشه یا یه معنی مبهمی براش ایجاد میشه و در واقع میتونیم ما بگیم رسایی و نارسایی، یعنی یه تحولاتی داره در زبان صورت میگیره و یه کسایی میان یه تصرفاتی در زبان میکنن، از روی جهل یه چیزایی رو به کار میبرن که اینها برای زبان خوب نیست. چرا خوب نیست؟ نه به خاطر اینکه به هر حال یه تغییر یه چیز نوآوری کردن، نه، به خاطر اینکه به هر حال کار زبان هرچی شفافتر باشه، هرچی بهتر بیان بکنه، خب اون بهتره. و حالی که اینجور تعبیرات و این معادل ها ممکنه مثلا مقصود رو بیان نکنه. به نظر من این به هر حال تو هر زبانی، مگه تو زبان انگلیسی این کارو نمیکنن؟ مگه توی زبان فرانسه این کارو نمیکنن؟ در تمام زبان های زنده میان به هر حال یه ملاک و یه معیار میگیرن، میگن که آقا این مثلا عبارت، این تعبیر، این چیزی که داره به کار میره درسته که یه چیز جدیدیه، ولی ما باید ببینیم که واقعا این مقصود رو میتونه درست به خوبی بیان بکنه یا نه. بالاخره زبان یه قواعدی داره، یه عقلانیت پشت زبان هست و آیا اون عقلانیت این زبان به هم میزنه یا نه. به نظر من یه مقدار از انتقادهایی که به نجفی شد اگر از این لحاظ در نظر گرفته شده باشه یه مقدار بی‌انصافی بود.
آیه پوژادی، فکر میکنید شاید به این دلیل بود که غلط ننویسیم، حالا جدا از همین عنوان جنجالی که ایجاد میکنه در ذهن مخاطبش، اما به هر حال غلط ننویسیم جزو آغازگرها بود؟
درسته، در دوره جدید نجفی و اولین نفری بود که اومد و این کار رو کرد. البته سابقا هم کسان دیگری بودن که وارد این حوزه شده بودن. مرحوم نفیسی، سید نفیسی یه چیزی نوشته بود و عمید گمون کنم یه چیزی داشت و نجفی هم به اینها اشاره کرده. و ولی به هر حال در یه همچین اشلی کسی کار نکرده بود که نجفی کار کرد. و بعدم به هر حال نحوه بیان و طرحی که داشت شما می‌بینید واقعا از نظر فرهنگ نویسی رعایت اصولی که در این کتاب شده به نظر من خودش میتونه الگو باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با دکتر نصرالله پورجوادی، ساکن تهران، در بزرگداشت ابوالحسن نجفی، زبانشناس نامدار معاصر که دوم بهمن ماه درگذشت. نسخه اصلی و کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.